رادیوی گفتگو هست 24 76 گویا نه ببخشید 27 86، عذر میخواهی میکنم، 27 86 10 35 هم تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. اما عزیزان، ساعت 8:30 صبح هست. گفتگوی اجتماعی برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه پارک ها و بوستان های شهری و آسیب های اجتماعی است.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام بر شما. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز ما به پارک ها و بوستان های شهری، آسیب های اجتماعی این فضاها و البته چالش هایی که دارند، همینطور نقاط قوت و دستاوردهایی که برای فضای شهری ایجاد می‌کنند خواهیم پرداخت.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز من حسین شریفی میزبانی میکنم از دو میهمان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و در برنامه امروز حضور دارند. میهمان نخست من جناب آقای مهندس محمد حقانی، عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران هستند که البته در حوزه مدیریت شهری در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف فعالیت کردند. سابقه چندین دوره معاونت شهرداری تهران رو دارند. عضو هیئت رئیسه یا هیئت مدیره یا رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری، سازمان میادین میوه و تربار، سازمان آتش نشانی، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، سازمان خدمات موتوری، سازمان بهشت زهرا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند بودند و البته بسیاری مناسب دیگر. و همینطور جناب آقای مسعود صالحی، معاونت محترم برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران. آقایان سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. جناب آقای مهندس حقانی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. البته این رو هم بگم که آقای مهندس حقانی در حال حاضر ریاست کانون بازنشستگان شهرداری تهران رو هم بر عهده دارند. آقای مهندس حقانی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. پارک ها و بوستان های شهری، اینها در واقع فضاهایی هستند که در زندگی شهرنشینی امروز در تمام جهان متداولند. در شهرهای مختلف ما شاهد این بوستانها و پارکها هستیم. نکته قابل توجه اینه که چگونه باید با این فضاها برخورد بکنیم که نقاط قوت اونها بر نقاط ضعفشون بچربه و بتونیم مدیریتی بهینه از این فضاها داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم. بحث پارک ها یا بوستان ها و فضاهای سبز عمومی شهر که امروزه یکی از عناصر اصلی شهرها را در مسئله محیط زیست تشکیل میدند، بحث بسیار مفصلی است. به هر حال ما اون چیزی که الان داریم صحبت میکنیم بیشتر راجع به شهر تهرانه و شهری که یه زمانی زیرساخت‌های یا ظرفیت‌های زیست‌محیطیش بسیار بسیار فراوان‌تر از اون چیزی است که امروز ما می‌بینیم. شهری که معروف بوده به چنارستان به لحاظ داشتن درختان فراوان چنار در معابر عمومی، در باغات مختلف و باغات میوه در مناطق مختلف شهری و در آبادی هایی که بعداً اینها به هم پیوستن و تشکیل شهر تهران را دادن. پارک ها و فضاهای سبز عمومی شهر در واقع یه نقش بسیار محوری در محیط زیست دارن. شهری که در دامنه جنوبی البرز واقع شده و همونطور که عرض کردم آبادی هایی بودن که همه باغ بودن، از این باغات به عنوان منابع اقتصادی حتی صاحبان باغات استفاده می کردن، یعنی ممر درآمد و گذران زندگیشون با درآمدی بوده که از همین باغ ها به دست می بردن. اونتا متاسفانه ما در سالیان گذشته به خصوص در این 10-20 سال اخیر، 2 دهه اخیر این باغات را فراموش کردیم و به دست فراموشی سپردیم و الان در واقع میتونم بگم اندکی از این ظرفیت بسیار مهم باقی مونده. بوستان ها و پارک های عمومی که معمولا شهرداری های را اینا ایجاد می کنن و به دست مسئولین شهرداری به عنوان باغچه های عمومی این خانه بزرگ، چون بالاخره هر کس در خونه های قدیم که اصطلاحا میگن خونه های ویلایی یه باغچه وجود داشته، این پارک ها الان در سطح شهرها و کلان شهرها به خصوص در تهران به عنوان باغچه های این خونه بزرگ، خونه دوم مردم شهر تهران وجود داره. ببینید باید یه تعریفی داشته باشیم که تو این پارک ها چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا این پارک ها صرفا به محل مثلا رجوع مردم در روزهای تعطیل یا ایام فراغت یا کارکردهای دیگه هم داره؟ این پارک ها بایستی کمبود در واقع اون خونه هایی که در قدیم وجود داشته یا خونه های ویلایی که وجود داشته و امکان استفاده صاحبان اون اماکن از خونه از فضای سبز ز اون عرصه وجود داشته، اینا الان اون نقش را باید بازی بکنن.
پارک ها در واقع یک حیاتگاه بشن برای
مردم شهر تهران در خانه بزرگ شهر تهران. ببینید پارک ها محل تعامل فرهنگ هاست، محل گفتگوی آدم هاست، محل آرامشه، محل استراحته، محلیست که باید تمام اون کمبودهایی که به صورت طبیعی در گذشته وجود داشته و الان متاسفانه به لحاظ این ساختمان سازی ها و کالبد های بتونی که در شهر وجود داره، اینها بایستی در واقع کمبود اونها را جبران کنن. تمام المان هایی که در یک پارک وجود داشته باشد، وقتی اون پارک پارک یا اون بوستان بوستانه که اون المان های یا عناصر لازم در اونجا وجود داشته باشد. امروز وجود کتابخونه ها در پارک ضروری است، محل استراحت کار ضروری است، چمن و باغچه گل و درخت و اینها که از ضروریات یک پارک، نمازخونه ارزم بود، وسایل بازی برای بچه ها، اینا به هر حال عناصری است که بایستی توی پارک وجود داشته باشه تا اون مفهومی که برای پارک امروزه به اصطلاح در زندگی مدرن یا ماشینی امروز که ما متاسفانه جدا شدیم از اون فرهنگ گذشتمون باید تعریف بشه. بنابراین بایستی اول ما خود تعریف این بوستان را داشته باشیم که آیا هر جای فقط درختی بود و پیاده روی بود و چهار تا نیمکت و چهار تا سطل زباله بود، این پارک است یا پارک نیست؟ این یه پارک ناقص، باید تمام اون المانایی که بعضیاش هم من اسم نیوردم، این عناصر باید در داخل یک پارک برای گذران ارزم به حضور شما اوقات فراغت یا همون که عرض کردم جمله کامل ترش تعامل فرهنگ ها وجود داشته باشه.
آقای مهندس صالحی، اجازه بدید که من از صحبت‌های آقای حقانی وام بگیرم و پلی بزنم به یه بحثی که پیشتر داشتیم و این مسئله رو این شکلی مطرح بکنم که در واقع ما از بوستان‌ها و از پارک‌ها دقیقاً چی می‌خوایم، چه کار کردی رو می‌خوایم ازشون احسا بکنیم. یه روزی من با مسئولان سازمان ورزش شهرداری تهران یه بحثی داشتم در مورد اینکه فضای در واقع سرانه فضای ورزشی در شهر تهران چقدره. یادم اون موقع رئیس وقت سازمان ورزش شهرداری به من یه عدد عجیب و غریبی رو اعلام کرد، 17 متر مربع، و گفتم که آقا اینو چه شکلی شما حساب میکنین؟ ما توی تهران آخرین آماری که داریم 39 سانتی متر مربعه، شما چه شکلی به 17 متر مربع رسیدین؟ گفتن که ما در واقع فضای پارک ها رو هم به عنوان فضای ورزش در نظر گرفتیم. یا مثلا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 من با آقای قالیباف این بحث رو در همین استدیوهای رادیو داشتم که در واقع کار کرده، چون ایشون در واقع باز هم ارجاع دادن به این مسئله که هر کسی که از خونش میاد بیرون در شهر تهران، ما فضا رو به گونه‌ای طراحی کردیم که در واقع حد اکثر 300 متر تا یک سالن ورزشی یا یک پارک فاصله داره. من برداشتم اینه که خب این صحبت یعنی این که شهرداری تهران پارک ها و بوستان ها رو ایجاد کرده برای جبران فضای ورزشی. آیا واقعا چنین کار کردی داره پارک؟
به نام خدا، منم عرض سلام دارم شنوندگان و جناب آقای مهندس حقانی. وچه کارکرد اصلی، یعنی کارکرد اصلی بوستان ها به نظر من اون وچه اکولوژیکشه که مهمتر از هم است. یعنی شهر نیازهای تنفسی داره، نیاز داره که زنده بشه، نیاز داره که عناصری رو از طبیعت وام بگیره، به این سیمان و آهن و آسفالت اضافه بکنه تا قابل تحمل و قابل زیست بشه. قطعا پارک ها اون چیزی که هدف اصلی از احداثشون هست، اون چیزیست که ما بهش میگیم بچه اکولوژیک. متو نکته دیگه هم هست این که نیازهای شهری تو هر دوره متفاوته. شهر بزرگ میشه، تو کلان شهری مثل تهران نیازها متفاوته و فضاها تو شهرها به تدریج هی کاهش پیدا میکنن. اینه که بوستانها میتونه یه بستری باشه برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی. منتها به این شرط، به شرطی که با این قید خیلی جدی عرض میکنم که به اون بچه اکولوژیکش و به کارکرد اکولوژیکش آسیبی نرسه، اونو تحت شا قرار نده. توی سالهای گذشته ما دیدیم همیشه خیلی ها هستن که میخوان بیان داخل بوستانها و از این فضای بوستانها استفاده خاص بکنن، بخشیشو بگیرن، تصرف کنن، ساخت و ساز بکنن، حتی فعالیت خیلی مفید توش انجام بدن. همه فکر میکنن که این فضاها فضاهای بلا دفاع و بلا استفاده شهریه، چون براش تعریف تو کانسپت شهر این فضاها هیچ وقت نیومدیم ما براش فضای ساختمونی تعریف بکنیم. فضای باز و آزاد خیلی احساس میکنن میتونن به این فضاها دست اندازی بکنن. تنفسگاه‌های شهر ما اعتقاد داریم بوستان‌ها و مهمتر از اون تو مواقع بحران و آسیب‌های بزرگی که حالا امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته ولی همیشه باید احتمالش رو در نظر داشت، بوستان‌ها ذخایر استراتژیک شهرن. اگه شما نیاز به کمپ، خدمات امدادرسانی، استقرار، اسکان داشته باشید تو شرایط بحران، تو شهری مثل تهران که وقتی تمام کوچه‌هاش و معابرش پر خواهند شد از قطعات فروریخته ساختمانی مثلا توی واقعی مثل زلزله، یا ماشین‌هایی که اصلا خودشون تهران تبدیل به گورستان آهن کردن، تنها جاهایی که میتونید شما امداد رسانی بکنین، استقرار بدین بازماندگان آسیب رو، فقط و فقط بوستان‌ها. یعنی به این وجه بوستان‌ها هیچ کی توجه نکرده. بنابراین باید اجازه بدیم که این تنفسگاه‌ها به همین شکل باقی بمونن، دوباره اینا رو اشباع نکنیم از سازه و ساختمان.
اینو قاعدتاً من شهروند نمیتونم، این رو شمایی که مسئولیت
خب ما مقاومت دارید. میکنیم بله، این بحثی که هست الان عرض میکنم، خود آقای مهندس حقانی بنیانگذار خدمات شهری نوین و یه جورایی بحث بوستانسازی توی شهر تهران هستن که خیلی توسعه دادن به همراه آقای مهندس مختاری مدیر عامل سازمان بوستان ها. دو نفری هستن که واقعا خیلی دغدغه و تلاش داشتن توی اینکه فرهنگ سبز رو، فرهنگ فضای سبز رو تو تهران توسعه بدن. با تلاش همین دوستان هست و همین عزیزان هست که این اتفاق افتاده که امروز هزینه که کسایی که میخوان فضای سبز رو تخریب بکنن یا بوستانا دست اندازی بکنن، هزینش خیلی زیاد شده. قدیم اینطوری نبود. ما مقاومت میکنیم به هر حال، ولی همیشه این زمزمه ها هست دیگه. خیلیا بدون اینکه واقعا نیت و غرض بدی هم داشته باشن، احساس میکنن که میتونن از این فضا به اون عرض کردن فضای بلا دفاع شهری استفاده بکنن، توش فعالیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی بدون ضابطه انجام بدن. ما تو طرح بوستان‌های موضوعی که داریم دنبال می‌کنیم، دیگه پارک رو از حالت فعلیش کم کم داریم خارج می‌کنیم، می‌ریم به سمت این که توی طرح پارک اون خدماتی که مورد نیاز شهروندان تو تمام بخش‌ها دیده بشه، حتی به جای اینکه کل عرصه پارک تبدیل بشه به جایی که مثلا سازمان ورزش ببره تو جزو سرانه ورزشی، ما فکر می‌کنیم که ترتیبات استفاده اون کسانی که می‌خوان کار ورزشی بکنن تو پارک و توی جاهای مشخصی از پارک به درستی دیده بشه. اگه نیاز به مکان سرپوشیده است، مکان سرپوشیده، اگه تو فضای باز انجام میشه با هدایت خیلی درست. این که فکر کنیم هر کی هر جا راه میره داره یه جوری ورزش میکنه و این فضا رو فضای ورزشی صرف تلقی بکنیم، به نظر من اینطور درست نیست. اتفاقی که افتاده عرض می‌کنم، توی دو سه دهه اخیر یه تحولی اتفاق افتاده تو بحث بوستان، موضوع جدی شده، قبلا اینقدر جدی نبود. ما در اوایل انقلاب بعد از پیروزی انقلاب ما یه چیزی حدود 75 بوستان داشتیم، تا چند سال بعد از انقلاب 75 بوستان ما در تهران داشتیم. توی نهضتی که دو سه دهه اخیر توی تهران ایجادش آغاز شده، تعداد بوستان تهران به بیش از 2200 بوستان رسیده. توجه داشته باشید که تهران شهری است با اقلیم گرم و خشک، شاید بیش از اون چیزی که شما تو فضاهایی که گرم و خشک هستن، تو اقلیم‌های گرم و خشک می‌بینید، تو تهران فضای سبز ایجاد شده. برای اینکه ما فکر می‌کنم آقای مهندس حقانی هم اینو تصدیق بفرمایند که ما به تنهایی داریم جور خیلی از سازمان‌های دیگر می‌کشیم، سازمان‌های خدماتی رو. تهران آلوده است، آسیب دیده است، اشباع شده از جمعیت، رشد بی‌رویه داشته، فضایی است که قابل سکونت نیست واقعا اگه شما این فضاهای سبز رو ازش حذف بکنید. تصور بکنید تهران این میزان فضای سبز رو، پارک رو نداشت، چه اتفاقی میافتاد؟ آیا قابل سکونت بود؟
حالا در مورد همین در واقع گسترش هم یه سری منتقد وجود دارن، یعنی مثلا آقای کردوانی، آقای مهندس حقانی معتقد تهران 2200 بوستان و فضای سبز نمیخواد، این تعداد فقط داره منابع آبی تهران رو خشک میکنه. چه پاسخی در مقابل این طیف منتقد وجود داره؟
ببینید، من عرض کردم تو صحبت اولم که تهران در دامنه جنوبی البرز واقع شده بل. و سرچشمه همه آبها حاصل از عرضم بزرگ شما که
البرز کوه،
البرز، و در بسیاری از مناطق تهران آب جاری بوده، قنوات بوده. ما بیش از، اشتباه نکنم جناب آقای صالحی، 400-500 تا قنوات، قنات‌های بزرگ داشتیم که اینا باغات شهر تهران را آبیاری می‌کردیم. ببینید، ما متاسفانه باید بشینیم و همیشه غم گذشته رو بخوریم که چرا اینطور شد، چرا اینطور شد، و راه حلی برای آینده و فعل در حال حاضر ارائه نمی کنیم. ببینید الان آقای صالحی اشاره داشتن، ما بیش از 2200 تا الان پارک داریم که اینا در مساحت‌های متفاوتی وجود دارن. ما الان 41,000 هکتار فضای سبز در اطراف شهر تهران، فضای کمربند سبز شهر تهران است که اینا به همت همکاران بنده در دوران مختلف در سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران اتفاق افتاده. ما الان حدود 6,000 هکتار مساحت این تعداد پارکی است که آقای صالحی اشاره داشتن. خب بحث ما اینه که من معتقدم در جواب پاسخ آقای دکتر کردوانی، ما بایستی واقعا یک نظام شهرسازیمون رو در شهر تهران تغییر بدیم. شما ببینید آیا قرار بود منطقه 22 به همین وضعیت در بیاد؟ منطقه 22 به عنوان یه طرح شهری پایلوت نمونه با همه اون عناصری که برای یک شهر لازمه پیش بینی شده بود، الان ببینید به چه صورتی در اومده. و بعدها شما شاهد خیلی از مسائل و پیامدهایی هستید که در همین منطقه 22 از لحاظ جمعیت وجود داره. ببینید ما وقتی بحث از آسیب‌های اجتماعی می‌کنیم، فوراً نظرمون میره رو این که معتاد تو شهر زیاده، عرض کنم که نمیدونم کودکان بیکار بیسر، میریم دنبال این قضایا که اینا البته وجود داره.
آقای مهندس، اصلا ما توی تهران یه سری پارک داریم که اینها از قدیم در واقع به بدنامی شهره شدن توی حوزه‌های مختلف. حالا اسم نگیریم از فلان پارک که مثلا فلان ویژه، مردم با فلان ویژگی میشناسنش، اون یکی پارک رو با فلان ویژگی میشناسن. و این خودش باز در واقع درسته، توی این سالها خیلی تلاش کردیم که وضعیت رو بهبود ببخشیم، اما همچنان یک معضل اجتماعی دارن.
ببینید مسائل بایستی یه جوری،
من ادامه بحث
مدیریت شهری بایستی یه جوری موازی همه مسائلش حرکت بکنه. نمیشه ما رو مثلا توسعه پارک اقدام بکنیم، پارک هم خیلی توسعه بدیم، ولی حمل و نقل عمومیمون ضعیف باشه، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومیمون کافی برای شهر نباشه. تمام این عناصر باید با هم و به صورت موازی حرکت بکنه و به یک نسبت حرکت بکنه. ببینید ما الان، من بارها زمانی که تو شورای شهر بودم مسئله رو گفتم، الانم میگم، در 10-15 سال 20 سال گذشته 5,000 هکتار باغات شهر تهران از بین رفته. کمه در قلب شهر تهران 5,000 هکتار باغ، درختانی که به قول آقای صالحی ظرفیت اکولوژیکیشون بسیار بالا بوده. ما بیایم همه اینا رو قطع کنیم، الان بیایم نهال یک ساله بکاریم، آیا 20-30-50 سال آینده این درخت بشود، اون ظرفیت را پیدا بکند یا نکند؟ چرا ما باغات را از بین میبریم و به جاش میام به اصطلاح پارک درست میکنیم؟ توجه کردید باغات شهر تهران فلواقع ریه های این شهر بودن، 5,000 هکتارشون از بین رفته. و اگر در شورای چهارم، همکاران من در شورای چهارم همت نکرده بودن، بسیاری از باغات کن هم از بین رفته بود. ما الان به صورت خیلی مختصر میتونم بگم در یه جاهایی هم در سوهانک یا در منطقه 18 یا در برخی از مناطق جنوب شهر برخی از باغات به صورت پراکنده وجود داره، ولی باغاتش کن حفظ شد. شما ببینید باغات اگر بخواد از بین بره چی میتونه جایگزینش باشه؟ آیا کمربند سبزی که معلوم نیست که این کمربند به ثمر برسه و اون ظرفیت تصفیه هوا یا به اصطلاح ظرفیت اکولوژیکی را از بین بره. ما قانون داشتیم، قانون حفظ و گسترش فضای سبز. این قانون سال 59 مجدداً به تصویب شورای انقلاب رسیده، بعد آیین نامه اجراییش اومده. منی که الان 50 سال در به مستقیم و غیر مستقیم در مدیریت شهری حضور دارم، یک بار ندیدم یک کسی که باغ درختاش رو قطع کرده باشه، عرضم به حضورتون که ایشون تنبیه شده باشه، مجازات شده باشه برابر با قانون. اصلا چنین اتفاقی نیفته.
اتفاقا ما یه بحثی رو هفته پیش داشتیم، چون بحث همین کمربند سبز رو مطرح کردین و بحث همین در واقع مجازات قانونی افرادی که این کارها رو مرتکب شدن داشتیم، یه اتفاق عجیب و غریب بود، یعنی که من از آقای مهندس صالحی میخوام خواهش بکنم که این در واقع بحث کمربند سبز رو خیلی جدی پیگیر باشید و به جد سعی بکنید که هرچه زودتر به سرانجام برسه. ما الان مثلا در نواحی شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران با پدیده کوهخاری مواجهیم که تنها راه عاجل برای جلوگیری از اون رو همین استقرار کمربند سبز تهران دوستان میدونستن. در استانداری تهران به شدت روی این مسئله پافشاری میشد که اگر قرار ما با این موزل مواجه بشیم، مواجه نشیم، باید این کار رو بکنیم، باید هر چه زودتر این کمربند سبز رو، پروژهش رو به سرانجام برسونیم. و همین نکته که شما فرمودین الان بهش اشاره کردین، بحث دستاندازی، چجوری آقای مهندس حقانی که یک فردی میخواد توی خونه خودش یه درختی رو قطع بکنه، باید از 40 خان به جای 7 خان بگذره، جریمش رو پرداخت بکنه، بازرس بیاد نظارت بکنه، 1000 تا اتفاق دیگه این مدلی بیفته که یک درخت بشه مثلا از توی یک واحد آپارتمان، از توی حیات یه خونه قطع بشه، ولی به راحتی باغخاری
ببینید از
توی
زمانی
همه این سالها اتفاق افتاده.
از زمانی که باغات به عنوان یک منبع اکولوژیکی اون خاصیتشون رو تو شهرداری ها از دست دادن و به عنوان یه منبع اقتصادی مطرح شدن، ما مواجه با این مسائل شدیم. توجه کردید؟ و باید بگم متاسفانه شهرداری ها به خاطر درآمدهای ناپایدار و درآمدهای خلق الصائه که همون موقع در بیار، همون موقع هم خرج کن، بذار و برو، و نگهداری این شهر رو بذار برای بعدیا، بالاخره اونا هم باید برن یه فکر برای خودشون بکنن. از وقتی ما مواجه با این موضوع شدیم، باغات از بین رفت. باغات مرز کردن برمانی منبع اقتصادی برای صاحبان باغات بودن. الان در کن شما برید سوال بکنید، چرا بعد وقتا این میکروفونا رو ببرید بین مردم، با خود مردم صحبت کنید، ببینید مردم کن عاشقانه عاشق باغاتشونن، باغاتشون رو دوست دارن، اینا یادگار پدر و مادر خودشون میدونن و واقعا عاشقانه دوست دارن. شهرداری ها بایستی عاشقانه به عنوان متولی دوم بعد از مالک طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز باید عاشقانه عاشق باغات بودن، ولی متاسفانه عکس قضیه اتفاق افتاد. و همونطور که عرض کردم، اون چیزیش که من به خاطر دارم تو 10-20 سال اخیر بیش از 5000 هکتار باغاتی از بین رفت که برخی از این درختان این باغات از نظر بن و قطر و ارتفاع و اون ظرفیت زیست محیطی اصلا لنگه نداشتن، همه این از بین رفت و رفت زیر آپارتمان و تبدیل به آهن و بتون و این مسائلی که همه میدونند و همه هم تعریف کنند و هر روز هم تو شهر میبینند. این اتفاق افتاد. ببینید در قانون حفظ و گسترش فضای سبز، امیدوارم سهم آقای صالحی را زیاد نگیرم، در قانون حفظ و گسترش فضای سبز یه مسئله بسیار مهم وجود داشته. ببینید یه بچه که به دنیا میاد، یه طفل که به دنیا میاد، اولین وظیفه پدر و مادر اینه برید برای شناسنامه تهیه کنه و میرن شناسنامه تهیه میکنن، پدرت چیه، مادرت چیه، شماره شناسنامه چیه، چه روزی به دنیا اومدی، چه جوری شناسنامه. در قانون که بسیار قانون مترقی هم بوده ولی ما متاسفانه بعد اجرا کردیم، شناسنامه باغات وجود داره، شناسنامه درخت وجود داره. یک باغ باید مساحتش، این کار رو ما در اصفهان انجام دادیم، وجود داره. در یکی دو تا شهر دیگه هم من سراغ دارم. الانم سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران تو این 4-5 سال اخیر من خبر دارم که این کار انجام دادن، یعنی برای باغات شناسنامه درست کردن. ما الان اگه اشتباه نکنیم حدود 1200 هکتار دیگه باغ باید تو شهر تهران داشته باشیم، که من فکر کنم عدد و رقم صحیح ترش ها جناب آقای